با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال فصل 15. موضوع اصلی این فصل عبارت است از مثل و رویای درخت انگور. فصل 15 در مورد درخت انگوری است که میوه و ثمر نمی‌دهد. درخت انگور یکی از سمبل‌هایی است که ملت اسرائیل را نشان می‌دهد. در کتاب اشعیا فصل 5 آیه 7 به طور کاملا واضح می‌بینیم که درخت انگور به عنوان سمبولی برای قوم اسرائیل معرفی شده است. داستان تاکستان داستان قوم خداوند است. بنی اسرائیل همان تاکستان هستند و مردم یهودا نهال‌هایی که خداوند با خوشنودی در تاکستان خود نشاند. او از قوم خود انتظار انصاف داشت، ولی ایشان بر مردم ظلم و ستم روا داشتند. او انتظار عدالت داشت، اما فریاد مظلومان به گوشش می رسید. در حزقیال فصل 15 آیه 1 الی 8 می خوانیم: خداوند فرمود ای انسان خاکی، چوب درخت انگور به چه کار می آید؟ در مقایسه با سایر درختان به چه دردی می خورد؟ آیا چوبش مصرفی دارد؟ آیا می توان با آن میخی ساخت و ظروف را بر آن آویخت؟ فقط به درد افروختن آتش می خورد و هنگامی که آتش دو سرش را سوزاند و میانش را زغال کند، دیگر برای هیچ کاری فایده ای ندارد. پیش از سوختنش مصرفی نداشت، چه برسد به زمانی که زغال و نیمسوز شده باشد. حال همان گونه که چوب درخت انگور را از میان سایر درختان جنگل برای هیزم تعیین کرده ام، مردم اورشلیم را نیز برای مجازات مقرر نمودم. اگر از یک آتش رهایی یابند، آتش دیگر ایشان را فرو خواهد گرفت. آنگاه خواهند دانست که من خداوند هستم. به سبب بت پرستی آنها من سرزمینشان را ویران خواهم ساخت. خدا در این آیات از مثال جالبی استفاده می کند. هدف درخت انگور چیست؟ خداوند عیسی مسیح نیز از مثل تاکستان به عنوان سمبولی برای ایمانداران در انجیل یوحنا فصل 15 استفاده کرد. با توجه به یوحنا فصل 15 آیه 1، او گفت که قوم اسرائیل دیگر تاکستان نیستند، بلکه گفت من تاک حقیقی هستم. خداوند عیسی مسیح در آن فصل درباره موضوع نجات صحبت نمی کرد. دوباره می پرسم، هدف درخت انگور چیست؟ درخت انگور بایستی فقط یک کار انجام دهد، یعنی باید میوه و ثمر بدهد. آنچه خدا در اینجا می گوید این است که شما هیچگاه به یک کارگاه چوببری نمی روید تا چوب درخت انگور تهیه کنید. اگر این کار را کنید، فروشنده با تعجب به شما نگاه کرده و خواهد گفت ما هیچ استفاده‌ای برای چوب درخت انگور نداریم. چوب این درخت برای درست کردن وسایل چوبی خوب نیست. تنها فایده‌ای که درخت انگور دارد میوه و ثمر دادن است. و خدا همچنین در این آیات می‌گوید اگر یک درخت انگور میوه ندهد، تنها استفاده‌ای که دارد این است که از چوب آن برای سوزاندن استفاده شود. در انجیل یوحنا خداوند عیسی مسیح گفت که اگر ایمانداری میوه و ثمره نیاورد، نجاتش را از دست نمی دهد، ولی از جایگاه میوه و ثمر دادن برداشته خواهد شد. خدا تا کنون به روش‌های گوناگون افرادی را که میوه و ثمره نمی دهند کنار گذاشته است. خدا از ایمانداران مسیحی می خواهد که در زندگیشان میوه و ثمر بیاورند. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 8 چنین گفته است: شاگردان واقعی من محصول فراوان می‌دهند و این باعث بزرگی و جلال پدرم خدا می شود. قوم اسرائیل ثمر و میوه‌ای نمی دادند و خدا گفت هیچ کار دیگری نمی توانم انجام دهم جز اینکه شهر اورشلیم را بسوزانم. به این دلیل خدا آنان را مجازات کرد. این قوم بایستی خدا را معرفی کرده و نشان می دادند ولی نمی خواستند چنین کنند و با انجام این کار مخالفت کردند. دوست من، اگر شما به عنوان مسیحی امروز دارای امتیاز، توان، عطیه یا استعدادی هستید، پس دارای مسئولیتی بزرگ می باشید. آیا تا کنون به افرادی در این دنیای وسیع فکر کرده اید که این امتیاز و امکان را برای شنیدن کلام خدا ندارند؟ هر یک از ما که کلام خدا را شنیده ایم، دارای مسئولیت بزرگی می باشیم. خدا امروز از ما می خواهد که میوه و ثمر بدهیم. به عنوان ایمانداران مسیحی بایستی همیشه سخنان خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 8 را به یاد داشته و به انجام رسانیم. شاگردان واقعی من محصول فراوان می دهند و این باعث بزرگی و جلال پدرم خدا می شود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 15 در کتاب حزقیال به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 16 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 16. موضوع اصلی این فصل عبارت است از اورشلیم مانند نوزاد ترک شده ای است که خدا او را به فرزندی قبول کرده است. در فصل 16 مثل دیگری را می‌بینیم، یعنی مثل یک نوزاد یتیم که کسی به او توجه نداشته و آلوده به کثافات در گوشه‌ای ترک شده بود و به نظر می‌رسید که هیچ کس نمی‌توانست برای او کاری انجام دهد. در حزقیال فصل 16 آیه 1 می‌خوانیم بار دیگر خداوند با من سخن گفت و فرمود حزقیال نمی‌گذارد این موضوع مهم را فراموش کنیم که او کلام خدا را اعلام می‌کند. ممکن است آن را نپذیریم ولی با این وجود هنوز کلام خدا است. حزقیال فصل 16 آیه 2 می‌گوید ای انسان خاکی، اورشلیم را از گناهان و اعمال کثیفش آگاه ساز. این نوزاد یتیم چه کسی است؟ این نوزاد کثیف و آلوده که ترک شده است کیست؟ این نوزاد نامشروع و ناخواسته کیست؟ این نوزاد شهر اورشلیم است. در حزقیال فصل 16 آیه 3 می‌خوانیم و به او از جانب من چنین بگو تو در سرزمین کنعان چشم به جهان گشودی، پدرت اموری بود و مادرت حیتی. این آیه در مورد ریشه و اصل قوم اسرائیل صحبت نمی کند. این آیه به ابراهیم و سارا اشاره نمی کند. در اینجا اصل و ریشه شهر اورشلیم مورد نظر می باشد. تاریخ اورشلیم می گوید که یک شهر اموری بوده است. در کتاب پیدایش فصل 15 آیه 16 چنین نوشته شده است آنها بعد از 4 نسل به این سرزمین باز خواهند گشت زیرا شرارت قوم اموری که در اینجا زندگی می کنند هنوز به اوج خود نرسیده است. اورشلیم همچنین یک شهر حیتی بود. حیتیان یک ملت بزرگ بودند و برای مدت زمانی آن سرزمین را در اختیار داشتند و این سابقه تاریخی شهر اورشلیم است و نیازی نیست آن را پنهان سازیم. در حزقیال فصل 16 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم وقتی به دنیا آمدی کسی اهمیت به تو نداد، نه نافت را برید، نه تو را شست و نه در قنداق پیچید. هیچ کس کوچکترین توجهی به تو نداشت و دلش به حال تو نمی‌سوخت و کسی حاضر نبود از تو نگهداری کند. روزی که متولد شدی چون از تو کراهت داشتند تو را در بیابان انداختند و همانجا رهایت کردند. او مانند نوزادی نامشروع و ناخواسته بود که به دور انداخته شده، ترک شده و کسی به او اهمیت نداده و از او مراقبت نمی کرد. حزقیال فصل 16 آیه 6 الی 8 می گوید همان وقت از کنار تو عبور کردم و دیدم که در خونت می غلطی. پس به تو گفتم زنده بمان. تو را همچون گیاه صحرا پرورش دادم و تو رشد کردی و دوشیزه‌ای زیبا شدی. سینه هایت برآمد و موهایت بلند شد، اما اوریان بودی. مدتی بعد که از کنارت گذشتم به تو نگاه کردم. این بار آماده ازدواج بودی، پس ردایم را بر تو انداختم، اوریانیت را پوشاندم و سوگند یاد کرده با تو پیمان ازدواج بستم و تو از آن من شدی. خدا به اورشلیم میگوید تو را به فرزندی قبول نمودم و فرزند خودم میدانم. در حزقیال فصل 16 آیه 9 الی 11 میخوانیم: سپس شستشویت دادم تا از خونت پاک شوی و بر بدنت روغن مالیدم. لباسهای زیبای قلاب دوزی شده از جنس کتان لطیف و ابریشم به تو دادم و کفش از پوست خز به پایت کردم. تو را با زیورآلات آراستم، علنگوها به دستت کردم و گردن بند به گردنت انداختم. خدا در واقع در اینجا میگوید این است آنچه برای اورشلیم انجام دادم. فکر میکنم کاربرد این آیات در زندگی ما آشکار است. من و شما دارای سابقه و گذشته بدی هستیم. آدم و حوا گناه کردند و من و شما در گناه به این دنیا آمدیم. مزمور 51 آیه 5 چنین میگوید: من از بد به تولد گناهکار بودم، بلی از لحظه ای که نطفه من در رحم مادرم بسته شد آلوده به گناه بودم. دوست من، آنچه داوود در اینجا گفته است در مورد من و شما نیز حقیقت دارد. چه چیزی داریم که به آن افتخار کنیم؟ حتی اگر اجداد شما از یک خانواده بسیار عالی نیز بوده باشند، هر یک از آنان گناهکارانی می باشند که فقط با فیض خدا امکان نجات برای ایشان فراهم بوده است، همانطوری که امروز نیز برای ما گناهکاران فراهم می باشد. اصل و ریشه ما چنین است. همه ما گناهکاریم و در خطاها و گناهانمان از نظر روحانی مرده بودیم. خدا برای اورشلیم چه کار می کند؟ با توجه به آیه 6 به او می گوید زندگی کن، و با توجه به انجیل یوحنا فصل 3 آیه 7 به ما گفته است باید دوباره متولد شوی، و این عهد و پیمان را بسته است که اگر به عیسی مسیح اعتماد کنید شما را نجات خواهد داد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 چنین نوشته شده است: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید یابد. خداوند آن نوزاد نامشروع و ناخواسته، کثیف و آلوده به خون را گرفته و به او گفت تو را میشویم و پاک میکنم. و به همین صورت میتوانیم شستشو، تولد دوباره و تازه شدن توسط روح القدس را ببینیم. تو را از تمام ناپاکی ها و خونالودگی می شویم. خداوند عیسی مسیح گناهان و تقصیرات مرا بر روی صلیب بر دوش گرفت. امروز برای یک فرزند خدا هیچ گناه و تقصیر خونی وجود ندارد و تو را با روغن مس می کنم. او امروز هر فرزند خدا را با روغن روح القدس مس کرده است. تو را با کتان مرغوب می پوشانم. ما می توانیم با عدالت مسیح پوشانده شویم برای اینکه بتوانیم در حضور خدا بایستیم. برای این شهر چه اتفاقی افتاد؟ در اینجا به طور سمبولیک خدا می گوید که وقتی همچون درختی جوان و زیبا رشد کرد، به فاحشگی و بدکاری آلوده شد و به زناکاری مشغول شده و روی خود را از خدا برگردان. خدا به مسیحیانی رحم کند که برای منفعت مادی بی‌ارزش این دنیا خود را می‌فروشند. مانند عیسی که حق نخست‌زادگی خود را به کاسه آش فروخت، و این نشان دهنده این است که چقدر خود را بی‌ارزش نمود و ارزان فروخت. و امروز نیز بسیاری از مسیحیان هستند که خود را به امور بی‌ارزش و ارزان این زندگی دنیوی می‌فروشند. دوست من، شیطان توانست بسیاری از ما را بخرد. به سادگی می توانیم خود را ببینیم که بارها فریب شریر را خورده و خود را فروخته و از خدا و مشارکت با او دور می شویم. چقدر مهم است در دنیایی که امروز در آن به سر می بریم نسبت به خدا صادق باشیم و با وفاداری با او مشارکت و ارتباط داشته باشیم. در حزقیال فصل 16 آیه 51 الی 58 می خوانیم: سامره حتی نصف گناهان تو را هم مرتکب نشد. کارهای زشت و بت‌پرستی های تو به مراتب بیشتر از خواهرانت بوده است. تو روی آنها را سفید کرده ای. پس تعجب نکن اگر آنها کمتر از تو مجازات شوند، زیرا گناهان تو به قدری هولناک است که در برابر تو خواهرانت پاک و بیگناه به نظر می رسند. ولی روزی خواهد رسید که سعادت را به سدوم و سامره و مردم یهودا باز خواهم گرداند. شرمساری و مجازات سنگین تو باعث تسلی آنها خواهد شد، چون از مجازات آنها شدیدتر خواهد بود. آری، خواهرانت سدوم و سامره و دخترانشان، یعنی آبادیهای اطرافشان و خود تو نیز با دخترانت بار دیگر به حالت نخستین خود برخواهید گشت. در آن روزها با تکبر و غرور سدوم را مسخره می کردی، اما حال که شرارتت برای همه عیان و آشکار گشته، خودت نیز مورد تمسخر و ملامت ادوم و تمام همسایگانش و همه فلسطینی ها قرار گرفته ای. بنابر این به سزای شرارت ها و اعمال زشت خود خواهی رسید. آیات 53 و 55 در این فصل و همچنین فصل 37 از سوی بسیاری گروه های انحرافی استفاده شده تا تعلیم دوباره احیا شدن عمومی بشر را آموزش داده و می گویند که هر فردی در نهایت نجات خواهند یافت. این نیز نمونه ای از پایه‌ریزی نمودن یک تعلیم بر روی تعدادی از آیات کتاب مقدس بدون در نظر گرفتن آنان در متن و هماهنگی با یکدیگر می باشد که سبب می شود نتایجی کاملا اشتباه و غیر کتاب مقدسی گرفته شوند. در این آیات و همچنین در حزقیال فصل 37 آیه 12 که نوشته شده است: ولی تو به ایشان بگو که خداوند می فرماید ای قوم من اسرائیل، من قبرهای اسارت شما را که در آنها دفن شده اید می گشایم و دوباره شما را زنده می کنم و به مملکت اسرائیل باز می گردانم. خداوند در مورد رستاخیز و احیای شریران برای زندگی ابدی سخن نمی گوید. در هر دوی این قسمت‌های کتاب مقدس خدا درباره احیای یک شهر یا ملت صحبت می‌کند و هیچ اشاره‌ای به مردمی که سال‌ها قبل در آنجا زندگی می‌کردند نمی‌کند. اینجا در حزقیال فصل 16 خدا می‌گوید که شهر سدوم بایستی دوباره ساخته شود و شخصاً به نظر من در آن منطقه امکانات جالبی نیست که کسی علاقه‌مند به آن باشد. ولی به هر حال فعالیت‌های بازسازی زیادی اکنون در آن مناطق اطراف دریاچه مرده انجام می‌شود. در حزقیال فصل 37 خداوند درباره احیا و بازسازی ملت اسرائیل صحبت می‌کند. در واقع باید گفت در عهد عتیق مکاشفه الهی در ارتباط با وضعیت آینده‌ای که در عهد جدید داریم مشاهده نمی‌کنیم. خدا هیچ نقشه‌ای به این صورت ندارد که ایماندارانی را که در زمان عهد عتیق مرده اند را دوباره زنده کرده و ایشان را به محلی که برای آنان فراهم کرده ببرد. او گفته است که این نقشه او برای ما است، ولی هیچ جا در عهد عتیق به این وضع درباره ایمانداران آن زمان اشاره نکرده است. به آنان گفت که بهشتی بر روی زمین خواهد بود و این رستاخیزی بود که ابراهیم به آن امید داشت. برای ملت اسرائیل احیا و تجدید حیاتی خواهد بود. شما نمی توانید از این متن عهد عتیق نتیجه گیری و تعلیمی را به عهد جدید گسترش دهید. ولی باید تأکید کرد که هر متن عهد عتیق با تعلیم عهد جدید هماهنگ است. عهد جدید کاملا آشکار می سازد که یک رستاخیز از دو جنبه وجود دارد. یعنی رستاخیز نجات یافتگان و نیز رستاخیز افرادی که پس از اینکه از مردگان برخاستند گم شده و نجات نیافته هستند. بنابراین این آیات در کتاب حزقیال فقط مربوط به احیای قوم اسرائیل می باشد. باید آنها را در همان متن خودشان بررسی کنیم و از آنها برای نظریات گوناگون نتایج دیگری نگیریم. فصل 16 به شیوهی با شکوه به پایان می رسد. خدا عهد و پیمان خود را با قوم اسرائیل به انجام رسانده و وفاداری خیش را آشکار می سازد. گناهان این قوم، عصیان و مخالفت آنها با خدا، دوری و ترک نمودن دائمی خدا و بازگشت ایشان به اعمال زشت گذشته هیچ یک باعث نخواهد شد که عهد و پیمان خدا با آنها را باطل و لغو یا نابود کند. خدا به عهد و پیمان خیش در هر شرایطی وفادار است. در حزقیال فصل 16 آیه 59 الی 63 می‌خوانیم: از آنجا که سوگند و وفاداریت را فراموش کردی و عهد مرا شکستی، من نیز تو را مجازات خواهم نمود. اما من عهدی را که در دوران جوانیت با تو بستم به یاد خواهم آورد و این بار عهد جاودانه با تو خواهم بست و تو با شرمساری اعمال زشتت را به یاد خواهی آورد و هنگامی که خواهران بزرگ و کوچک یعنی سامره و صدوم را باز آورم و ایشان را دختران تو بگردانم، تو بر ایشان حکمرانی کنی، از لطف و بزرگواری من خجل و شرمنده خواهی شد، چون خودت می دانی که شایسته این لطف نبودی، زیرا عهد مرا شکسته ای. من بار دیگر عهد خود را با تو برقرار خواهم ساخت تا بدانی که من خداوند هستم. من گناهانت را خواهم آمرزید و تو با به یاد آوردن آنها از خجالت و شرمساری دیگر دهان خود را نیز نخواهی گشود. خدا میگوید که نه تنها او به عهد و پیمان گذشته خود وفا خواهد نمود، بلکه میخواهد پیمانی جدید با ایشان ببندد. متاسفانه این متن‌های کتاب مقدس به درستی مورد مطالعه و بررسی قرار نمی‌گیرند. اگر به دقت به آنها توجه شود، به طور واضح آشکار می‌گردد که خدا هنوز نیز یک هدف معین برای آینده قوم اسرائیل دارد و در مسیر تاریخ به سوی انجام آن هدف به پیش می‌رود. اراده و نقشه خدا همیشه همانطوری که گفته است به انجام می‌رسد و هیچ کس نمیتواند مانع آن شود. خدا همیشه در مسیر تاریخ پیروز نهایی است، چون او خدایی قادر و متعال است و برتر از هر موجودی میباشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.